بسم الله الرحمن الرحیم، بر حسن جمال مجتبایی صلوات، بر جود و سخای کبریایی صلوات. در نیمه ماه رمضان، ماه تمام شد جلوگر از نور خدایی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به رسم بهار، به رسم ادب، خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی در بهار قرآن، بهار طبیعت و این روزهای قشنگ و این شام بسیار زیبا سلام میگم. عیدتون مبارک باشه. انشالله که طاعات و عبادت شما مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و عاشقی هاتون در طول این 15 روز تمام و کمال مقبول، و انشالله در پایان این راه بندگی در ماه ضیافت الهی با کارنامه سرشار از موفقیت در عرصه عبادت و راز نیاز ماه رو به تمام برسونیم و انشالله ذخیره ای باشه، انرژی بگیریم برای یک سال آینده پیش رو. امشب هم با کمال افتخار از طریق شبکه جهانی ولایت و اختصاصاً ویژه برنامه ماهتاب در شام ولادت با سعادت آقای امام حسن مصطفی علیه السلام خدمتگزار شما هستیم. انشاءالله که ما رو در این مجال 50 دقیقه‌ای همراهی بفرمایید. باز هم قرار است که بیشتر آشنا بشیم با این امام همام از زبان استاد بسیار عزیز و ارزشمند خودم، حضرت حجت الاسلام المسلمین عاشق جعفر طوسی عزیز، که قبول زحمت فرمودن امشب در خدمتشون هستیم. حاج آقا سلام بر شما، قبول باشه، عیدتون هم مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
انشالله که موفق باشید و انشالله که ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. چون فرصت زمان کم هست، من سریع برم سراغ پرسش هایی که خب شاید پرسش مشترک من و بینندگان عزیز باشه. من داشتم مطالعه میکردم در ویژگی هایی که از آقای امام حسن مصطفی علیه السلام بود، بحث عبادتشون خیلی برجسته بود. اگر موافق باشیم با این بحث عبادت آقای امام حسن مصطفی علیه السلام شروع بکنیم در ماهی که بهار عبادت هست و بیشتر آشنا بشیم با این ویژگی و خصلت امام هما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. همه ائمه نسبت به عبادت یه ویژگی خاصی داشتن، ولی خوب همون گونه که فرمودید امام حسن مجتبی این ویژگی رو بیشتر داره. اجازه بدید من پاسخ حضرت عالی رو با یه روایتی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ بهار الانوار از مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل می کنند، بحث امام حسن مجتبی و عبادت امام حسن مجتبی و ویژگی های شخصی امام حسن مجتبی رو از این روایت آغاز کنم. این روایت رو مرحوم علامه از کتاب الامالی مرحوم شیخ صدوق در جلد 43 صفحه 331 از مفضل ابن عمر نقل می کنن. مفضل میگه که قال الصادق، امام صادق فرمود حدثنی ابی، پدرم مرا حدیث کرده، یعنی امام محمد باقر، ان ابیه، یعنی کی؟
امام سجاد
علیه الصلاه و السلام. پس چی شد؟ پس حدیثی را که الان میخوام خدمت شما و عزیزان عرض کنم در واقع از سه امام نقل شده. به عبارت دیگر سه امام میخوان در رابطه با یک امام
صحبت
کنم. و این خدمتتون عرض کنم، امام حجت خداست بدون تردید. در رابطه با حجت خدا غیر حجت خدا نمیتونه صحبت کنه. حالا ایشون چی میفرماید؟ ان ابی ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانی، عابدترین مردم در زمان خودش کی بود؟ امام حسن مجتبی بود. و از حدهم زاهدترین انسانهای زمان خودش امام حسن مجتبی بود و افضلهم. خیلی عالیه این روایت. پس امام حسن مجتبی هم اعبد الناس در زمان خودش شد و هم ازهد الناس در زمان خودش شد و هم افضل الناس در زمان خودش شد. و کان اذا حج، هر وقت امام حسن میخواستن حج کنن خانه خدا رو، حج ماشیان
پیاده،
ایشون سوار بر مرکب نمی شدن. ایشون در مدینه بودن، این راه طولانی مدینه تا مکه رو ایشون
پیاده
می رفتن. و ربما مشا حافیان. دو نکته است، گاهی امام پیاده می رفتن،
گاهی هم پای برهنه.
شما دقت کنید، این یعنی اوج معرفت توحید را باید ما در ائمه چه کار کنیم؟ پیدا کنیم. دیگه و کان اذا ذکر الموت بکا. اول این سه امام از عبادت جدشون امام حسن مجتبی صحبت میکنن، بعد وارد خصوصیت های
بعدی
شخصی امام حسن مجتبی میشوند که هر وقت امام حسن مجتبی مرگ را بیاد می آوردند گریه می کردند. واقعا باید این را الان من به عزیزان بگم که کسی خیال نکنه اسلام فقط روزه گرفتنه، اسلام فقط نماز خوندنه، اسلام فقط خمس دادنه. اینا همه چیه؟
اسلامه.
اون هم اسلامی که ما خواسته باشیم از زبان کی
حجت
به اون پی ببریم، از زبان حجت خدا.
اگر نشناسیم زلل تو اندیم.
بله احسن. که هر وقت ایشون بیاد مرگ می بود گریه می کرد و اذا ذکر القبر بکا. شده ما یه وقتی بیاد مرگ بیافتیم و گریه کنیم؟ خیلی کم اتفاق میفته.
در روزمرگیامون میشیم. بله. فراموش میکنیم.
شده ما یه وقت بیاد قبری که بالاخره یه روزی خواهیم در اون رفت، بیاد قبر بیافتیم و گریه کنیم؟ اجازه بدید من در رابطه با قبر به یه روایت کوتاه اشاره کنم. وارد شده است راجع به قبر، اما روزتون من ریاض الجنه. قبر از دو حالت خارج نیست، یا یک جایگاهی است از جایگاه بهش. طبیعیه که این جایگاه برای کیه؟
اهل بهش.
برای مؤمنه، برای اهلشه. او حفرتون من حفر نیران، یا یه جایگاهی، یه حفره است از حفرهای
جهنم.
اما چی شده است امام حسن مجتبی هر وقت بیاد قبر میافتن گریه میکنن؟ و اذا ذکر البعث و نشور بکا. هر وقت امام حسن مجتبی بیاد قیامت، بیاد اینکه بالاخره یه روزی باید مبعوث بشوند، میافتادند گریه میکردند. و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا. هر وقت امام حسن مجتبی بیاد عبور از پل صراط می افتادند گریه می کردند، با اینکه هنوز عبور از پل صراطی تحقق پیدا نکرده، اما اینها گویا در دنیا لمس کردند، می دانند که عبور از روی پل صراط یعنی چه. قرآن هم می فرماید ما منکم الا واردها. حالا چرا امام حسن مجتبی وقتی که بیاد عبور از پل صراط میافتن گریه میکردن؟ آیا واقعا ایشون برای عبور از پل صراط مشکل دارن، مشکل داشتن؟ ای که امامه،
حجت خداست،
ای که حجت خداست، ای که معصومه، ای که نوه پیغمبره، ای که نور چشم رسول خداست، ای که سید شباب اهل الجنه است امام حسن مجتبی. به نظر من اینها درس هایی است که ما باید در میلاد امام حسن مجتبی واقعا این درس ها رو بیاموزیم و به دیگران تعلیم بدهیم. بکا مهم اینجاست. و اذا ذکر الارض علی الله تعالی ذکره شهق شهقتا یغشا علیه منها. ارض یعنی چی؟ ارض یعنی بالاخره همه انسان‌ها یه روزی باید در مقابل دادگاه عدل الهی چیکار کنن؟
پاسخگو باشن،
حاضر بشن. این خیلی مهمه جناب آقای خانی، که انسان گاهی این مسائل و این حرفای امام جعفر صادق را واقعا با خودش زمزمه کند. اینها را اگر انسان همیشه بیاد بیاورد، طبیعی است که آمار گناه میاد پایین. اما متاسفانه خدا را فراموش کردیم، قرآن را فراموش کردیم، دین را فراموش کردیم، پل صراط رو فراموش کردیم، قیامت رو فراموش کردیم، معاد رو فراموش کردیم. جهتش این است که میبینیم آمار گناه رفته بالا. حالا در اینجا امام جعفر صادق میفرمایند که هر وقت امام حسن مجتبی بیاده، این که بالاخره باید یک روزی در مقابل دادگاه عدل الهی پاسخ بدهن. دیگه در اینجا سخنی از گریه امام حسن مجتبی نیست، سخن از یه چیزی است که به نظر من از گریه یه پله بالاتره. شهقه یعنی چی؟ در لغت میگن شهقه یعنی به اون ناله‌های شدیدی میگن که با صدای بلند از سینه خارج بشه،
از عمق وجود ناله زدن.
آفرین. سوال، مگر امام حسن مجتبی طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن، یه روزی رسول گرامی اسلام رو کردن به دخترشون و پاره تنشون فاطمه زهرا و فرمودن فاطمه جان، روز قیامت تو، همسرت علی، امام حسن، امام حسین، جایگاهتون کجاست؟ همون جاییست که من هستم. سوال، کسی که جایگاهش روز قیامت کنار جایگاه پیغمبر خداست، این چرا از عرض قیامت باید اینطور منقلب بشود؟ اینا درس برای جامعه ما. آقا امروز جامعه ما به این روایات خیلی نیاز دارن. متاسفانه در رابطه با امام حسن مجتبی، اخلاقیات امام حسن مجتبی کمتر برای مردم بیان شده. شما نگاه کنید هر وقت بحث از امام حسن مجتبی در مجامع به میان میاد، یک مسئله در ذهن همه منعکس میشه،
با
اون مسئله صلحش با معاویه. اونم به نظر من درست برای مردم مسئله صلح رو تبیین نمی کنن بعضی ها. واقعا بعضی ها در این زمینه درست مسئله صلح رو بیان نمی کنن برای مردم. من در رابطه با صلح امام حسن مجتبی این جمله رو الان خدمت عزیزان عرض کنم. اگر ما خواسته باشیم قیام امام حسین را مربوط کنیم به صلح امام حسن، میتونیم بگیم بله صلح امام حسن در واقع زمین ساز بود برای چی؟
قیام عاشورا.
برای قیام سیدالشهدا در سال 61 هجری. اینا را باید برای مردم ما بیان کنیم. حالا برگردم به اصل مطلب. چرا حجت خدا وقتی که به این نکته به اصطلاح یادش میافته است که باید یه روزی بعد از این دنیا به اون دنیا منتقل بشود، بعد از عالم برزخ کسی خیال نکند بعد از عالم برزخ دیگه ما عالمی به نام عالم قیامت نداریم
و همه چیز تمام.
خیر، آفرین، همه چیز تمام نمیشه. اگر انسان قرآن، آقا الان ما در ماه قرآن هستیم، قرآن باید در ماه مبارک رمضان با تأمل، با تدبر خونده بشود. آنقدر آیات قرآن در رابطه با معاد و در رابطه با قیامت هست که حساب نداره. که من چند تا شدن خدمتتون عرض کنم، گاهی قرآن از معاد به عنوان یوم الحسره یاد می کند و گاهی به نام یوم الندامه یاد می کند. آن وقت امام حسن مجتبی وقتی که در این فکر می افتد که بالاخره باید یه روزی پاسخگو باشد، حالا بنده به خودم بگم، شما هم اگر یه روزی در این فکر باشی که بالاخره یه دنیایی بعد از این دنیا به عنوان دنیای آخرت هست
که دنیاییست باقی،
بله، و در اون دنیا به اصطلاح مو رو از ماست خدا میکشه بیرون، این طور نیست که روز قیامت یه روزی باشه که خدا نتواند نعوذ بالله به حساب بندگان خودش برسد، این طور نیست. یوم الفرار از روز قیامت. لذا امام حسن مجتبی در رابطه با عرض علی الله چه کار میکردن؟
اعماق وجود ناله
میزدن، ناله میزدن. سلام الله علیک یا امام حسن مجتبی. و تازه امام جعفر صادق میفرماید ناله‌ای که امام مجتبی با صدای بلند می زدن و می کشیدن به جایی می رسید که حضرت غش می کردند، می افتاد روی زمین امام حسن مجتبی. این امام حسن مجتبی تا می رسد به اینجا و کانه اذا قام فی صلاته ترتعد فرائسه بین یدی ربه عز و جل. هر وقت امام حسن مجتبی خلاصه آماده نماز می شدن، ببینید روایت نمیگه هر وقت امام حسن مجتبی وارد نماز می شدن بندهای بدنشون چی می شد؟ می لرزید. هر وقت امام حسن مجتبی خلاصه آماده می شد می خواست بگه الله اکبر،
بحث خدا ترسی.
آفرین. حالا سوال این است که اگر امام حسن مجتبی می فرمود الله اکبر چه حالی پیدا می کرد؟ وقتی که امام حسن مجتبی، ببینید آخر ما هم هر روز میگیم الله اکبر، ما هم هر روز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ولی اهدنا الصراط المستقیم من کجا و اهدنا الصراط المستقیم حجت خدا امام حسن مجتبی کجا؟ منم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما امام حسن مجتبی هم میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم بیننده عزیز، اگر توحید ناب میخواهیم بریم در خانه یکی اهل بیت، بریم در خانه یکی امام حسن مجتبی. توحید اصیل، توحید درست، شناخت خدا فقط در خانه اهل بیته. دلیلش هم این روایته. البته روایت این مقداری طولانی من همه روایت رو نمیخوانم تا میرسد به اینجا. هر وقت امام حسن مجتبی بیاد بهشت و جهنم میافتاد منقلب میشد. چرا من هر روز صدها آیاتی در رابطه با بهشت و جهنم میخوانم منقلب نمیشم؟
تأثیری نمیذاره.
چرا من درم تأثیر نمیذاره؟ اما امام حسن مجتبی، امام جعفر صادق فرمود نه، هر وقت یاد بهشت و نار می افتاد عوض می شد. و سأل الله الجنه، از خدا درخواست می کرد که خدایا بهشت را نصیب من بگردان.
شخصیتی که سید شباب اهل الجنه.
بله، عرض کردم جایگاه امام حسن مجتبی نزد جایگاه اول شخص عالم وجود، یعنی وجود مبارک پیغمبر اکرم و تعوذ من النار و کان علیه السلام لا یقرأ من کتاب الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا. میدونید در قرآن یا ایها الذین آمنوا زیاد به کار رفته،
خطاب خداوند هست.
بله، امام جعفر صادق، امام محمد باقر و امام زین العابدین از جدشون امام حسن مجتبی نقل میکنن، سه امام معصوم، میگه هر وقت امام مجتبی یا ایها الذین آمنوا را بر زبان جاری میکردند میفرمودند لبیک اللهم لبیک. حالا که کار به اینجا رسید، بحث از تلبیه شد، اینم عرض کنم بد نیست. در احوالات امام جعفر صادق، ظاهرا مرحوم حر عاملی در تفصیل و وسائل و شیعه، در اونجا یادم روایت نقل میکنن در بیان تلبیه گفتن امام جعفر صادق. شما مکه مشرف شدی؟
نه انشالله دعا بکنم.
خدا انشالله قسمت کنه. خب ما وقتی که میخواستیم محرم بشیم به ما میگفتن آقا تلبیه رو بگو یه بار که بگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، که بگی میشی محرم. بسیار خوب، یه بار که بگم میشم محرم. ولی روایت دارد امام جعفر صادق بر روی مرکبشون هی میگفتن لبیک اللهم لبیک، هی تکرار میکردن، هی تکرار میکردن. روایت دارد بالاخره امام جعفر صادق از روی مرکبشون به زمین افتادن.
اینقدر تکرار کردن.
اینا میفهمن دارن با کی صحبت میکنن. امام حسن مجتبی هم همونطوره، وقتی که آیات قرآن رو ایشون میخوند یه همچه وضعیتی پیدا میکرد تا میرسد به اینجا. امام صادق فرمود ولم یره فی شیء من احواله الا ذاکرا لله سبحانه. ما دنبال احوالات کی هستیم؟ امام حسن مجتبی در شام ولادت کریم اهل بیت هستیم. همین دو کلمه برای معرفی امام حسن مجتبی از زبان امام جعفر صادق برای ما بس که اصلاً وضع امام مجتبی این بود که همیشه بیاد الله بود. قرآن براتون بخونم الا بذکر الله تطمئن القلوب. آقا بعضی گاهی از ما سوال میکنن آقا مشکل داریم، وسوسه داریم، چه کار بکنیم؟ من به همه میگم قرآن بخونید. یه وقت یه آقایی میخواست عمل کنه، گفتم قبل از عمل تو این آیه قرآن رو بخون الا بذکر الله تطمئن القلوب. بیاد خدا باشیم.
جای دیگه دنبال آرامش نگردیم.
آفرین، آرامش در قرآنه، آرامش در وحی الهیه، آرامش در این است که ما بریم در خانه امام حسن مجتبی و در خانه اهل بیت پیغمبر خدا رو بزنیم. والله خانه دیگر خبری نیست، خانه های دیگر خبری نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. باید رفت فقط در خانه اهل بیت پیغمبر اکرم رو زد. این اجمالی است از این روایتی که آقا امام جعفر صادق در رابطه با
عبادت،
هم عبادت جدشون امام حسن مجتبی نقل کردن. اینه فراموش کردم بگم، ذهبی یکی از بزرگان اهل سنته کتابی دارد به نام سیر و اعلام النبلاء، جلد 2 جلد 3 صفحه، همین امشب می‌دیدم صفحه 261 ظاهراً، از مفسر معروف جناب ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس می‌دونید یکی از مفسرین معروفی است که هم ما او را قبول داریم و هم سنی ها او را قبول دارن. یک جمله ایشون نقل میکنه واقعاً بسیار تکان دهنده است. جملهش این است که ابن عباس میگه من در طول عمرم ما ندمت على شيء فاتني في شبابي، من در جوانیم از هیچ چیز پشیمان نشدم الا از یه چیز، الا از اینکه توفیق پیدا نکردم یک بار خانه خدا را با پای پیاده برم به زیارت. بعد اینه میگه، میگه ولقد حج الحسن ابن علی 25 حج ماشیان. آقا نه یه حج، نه دو حج، نه 3 مرتبه، نه 5 مرتبه، 25 مرتبه
با پای پیاده.
با پای اینا آقا گفتنش راحته.
یه ایام اربعین نجف بله. چه سختی های اتفاق میفته،
اونم اون زمان، اونم 25 سفر، اونم ذهبی. اینجا که میرسه سکوت میکنه، معلوم میشه این حرف قبول داره. این در رابطه با عبادت امام حسن مجتبی، اون هم در رابطه با خصوصیات فردی امام حسن مجتبی.
بسیار عالی، یه فرصتی رو ما از شما بگیریم و انشالله برگردیم باز هم در خدمت شما باشیم. شیرینی کلامتون جذب میکنه آدم رو، زمان که میگذره آدم متوجه نمیشه. بریم به اتفاق شما بینندگان عزیز بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم انشالله باز هم در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین عاشق جعفر طباسی خواهیم بود، بیشتر آشنا بشیم با امام حسن مجتبی علیه السلام. عیدتون مبارک باشه.
Yeah.
سرشار شمیم اهل بیت آمده است، شادی به حریم اهل بیت آمده است، جوشان شده است چشمه فیض خدا، میلاد کریم اهل بیت آمده است. یک بار دیگه ولادت کریم ابن کریم آقای امام حسن مصطفی علیه السلام رو خدمت یکایک که شما تبریک عرض میکنم. انشالله که این ساعات و لحظات بسیار ارزشمند گواره وجودتون باشه. شما همچنان همراه هستیم با ماهتاب شبکه جهانی ولایت و من افتخار دارم در کلاس درس شناخت آقامون امام حسن مصطفی علیه السلام زانوی ادب بزنم در محضر استاد عزیزم حجت الاسلام مسلم جای طبسی عزیز، که خب در بخش پیشین در خصوص عبادت آقای امام حسن مصطفی علیه السلام و شخصیت ایشون مطالبی رو بیان فرمودین. یکی دیگه از ویژگی ها بارزای اخلاقی آقای امام حسن مصطفی علیه السلام و در حقیقت خدماتی که به دین اسلام کردن، بحث روایت و راوی حدیث بودن ایشون هست. از این منظرم فکر کنم کمتر پرداخته شده به شخصیت آقای امام حسن مصطفی علیه السلام. از زبان شما بشنویم.
خواهش. قبل از اون که به این سوالتون پاسخ بدم، ببینید امام حسن مصطفی هم مصداقی است از آیه تطهیر. مصداقی است از آیه تطهیر. مصداقیست از آیه مباهله ابناءنا و هم مصداقیست از آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این بخاری نقل میکنه. مهمه که امام حسن مجتبی مصداق بشن برای این آیه شریفه. قل لا اسألکم علیه اجرا المودت فی القربا. اصلا پیغمبر میگه من از شما هیچی نمیخوام جز چی؟
دوستی و محبت.
دوستی و محبت. سوال آیا بعد از رحلت پیغمبر اکرم به این آیه به آنچه که پیغمبر اکرم از مردم میخواستن واقعا عملی شد؟
همه چیز اتفاق افتاد
یا به عکس؟
به عکس این اتفاق.
چرا الان باید قبر امام حسن مجتبی یه شمع روش روشن نباشه؟ چرا؟ مگر ایشون عرض کردم از آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نبودم؟ مگر ایشون از مصداق آیه انفسنا نبودم؟
نیتارکم فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی.
اینه که الان بعد از هزار و اندی سال قبر امام حسن مجتبی با خاک در بقیع یکسان باشه؟ خدا روتون رو سیاه کنه وهابیا. این گونه با عترت پیغمبر حاضریت رفتار بشه و حرف نزنی؟ اما در رابطه با حدیث، بله، از ایشون احادیث متعددی نقل شده و متاسفانه همون گونه که اشاره فرمودید این بعد از زندگی امام حسن مجتبی کمتر به اون پرداخته شده. مرحوم خزاز قمی یکی از علمای بزرگ قرن چهارم هجری است که واقعا این مرد متکلم بود، فقیه بود، عظیم الشأن بود. کتابی دارد به نام کفایت الاثر، در صفحه 327 حدیثی را از جناب اسبغ ابن نباته نقل می کنند که اسبغ هم یکی از بزرگان راویان بود. ایشون میگه من از امام حسن علی من از امام حسن شنیدم که فرمود الائمه بعد رسول الله 12. امام حسن مجتبی فرمود ائمه بعد از پیغمبر اکرم چند نفر؟
12 نفر.
9 من صلب اخی الحسین. از این 12 نفر 9 نفرشون از صلب کی هستن؟
برادر امام حسین.
برادر من کی؟
امام حسین.
امام حسین. این 2 نکته. نکته سوم، امام حسن مجتبی به مسئله مهدویت هم اشاره می کنن که و من هم مهدی هذه الامه. ببینید فاصله زمانی میان امام حسن مجتبی و امام زمان 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال که نیست.
بله.
این یه نکته. نکته دوم، اون وقتی که امام حسن مجتبی این حدیث رو نقل کردن اصلا امام زمان وجود خارجی
نداشت.
اما ایشون از آینده خبر میدهند که اولا من از پیغمبر اکرم شنیدم که جدم فرمود امامان بعد از من
12 نفرند.
2. 9 نفر از صلب امام حسین هستند. 3 و من هم مهدی هذه الامه. این هم مسئله مهدویت بر زبان کی؟
امام حسن
مجتبی. این روایت. باز مرحوم خزاز قمی در همین کتاب روایت نقل میکنن از شخصی به نام سلیمان قصری. ایشون میگه سألت الحسن ابن علی عن الائمه. من یه روزی از حسن ابن علی در رابطه با امامان سوال کردم. قال عدد اونها اندازه شهور الحول، حول یعنی سال.
سال
ما داریم چند تا ماه داریم؟
دوازده
ماه داریم. دوازده نفر هستن ائمه. این هم یه روایت. باز روایت سوم رو ایشون از شخصی به نام ابو سعید عقیسا نقل می کند. ایشون میگه من بعد از صلح امام با معاویه بر امام حسن مجتبی وارد شدم، دیدم عده‌ای دور ور امام حسن رو گرفتن و دارن او رو سرزنش میکنن. آقا خیلی واقعا این مظلومیت برای امامه.
بله.
امامی که حجت خداست، امامی که معصومه، کاری انجام بدهد غیر معصوم بر معصوم اشکال بگیره، ایراد بگیره. ابو سعید میگه دیدم عده دور بر امام حسن مجتبی نشستن و دارن امام رو سرزنش میکنن که بالاخره شما چرا با معاویه صلح کردی؟ حضرت فرمود والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس. دارید به من امام اعتراض میکنید؟ به خدا آنچه را که من انجام داده ام بهتر از آن چیزی است که آفتاب بر او میتابد تا میرسد به اینجا. حضرت فرمود الا تعلمون انی امامکم. شمایی که دارید بر من اعتراض میکنید، اشکال میگیرید، آیا نمیدانید که من امام شما هستم؟ و مفترض الطاعه، آیا نمیدانید که اطاعت من بر شماها واجبه؟ آیا من یکی از سید جوانان اهل بهشت به نص گفته پیغمبر خدا نیستم؟ یعنی امام دارن خودشون را برای معترضین چکار میکنن؟
معرفی میکنن.
یعنی شما حق اعتراض رو ندارید. حالا اینا کیا بودن؟ چرا اعتراض میکردن؟ بماند. آقا این یه درد در زندگی اهل بیت، این درد در زندگی امیرالمؤمنین و در زندگی امام حسن مجتبی که بعضی از خصیصین متاسفانه بر امام اشکال می کردن و حضرت این تون دارن جواب می دن. خب اگر بنا باشد من به نص جدم پیغمبر اکرم سید جوانان اهل بهش باشم یک، امام شما باشم دو، مفترض و طائع باشم سه، دیگه جایی برای اعتراض شما باقی نمیمونه تا میرسد به اینجا. ابو سعید میگه امام این جملات رو فرمود التاسع من ولد اخی الحسین. چقدر زیباست این روایت. نهم از فرزندان برادر من کیه؟ امام زمانه. اون امام زمانی که خداوند عزوجل عمرش رو طولانی می کند. نهم از ولد حسین کیه؟
مهدی.
امام زمانه. الانش هم که عمرش چیه؟
طولانیه.
ثم آقا مهم این روایت، هنوز امام زمان متولد نشده، امام حسن مجتبی دارن از خصوصیات امام زمان دارن برای ابو سعید مطلب نقل میکنن که بالاخره غیبت ایشون میشه طولانی و الان افتخار ما این است که در دوران
غیبت
کبرا به سر میبریم. ثم یظهره الله بقدرته. بعد از این غیبت طولانی بالاخره امام زمان خواهد آمد
ان شاء الله.
آقا ما روایت از پیغمبر اکرم داریم اگر یک روز از عمر دنیا باقی نماند خداوند عزوجل اون یک روز را اونقدر طولانی خواهد کرد تا امام زمان ظهور کند. روز که طولانی نمیشه، این کنایه از چیه؟ از حتمیت ظهور حسن و از قطعیت ظهوره، که در اینجا هم امام حسن مجتبی به اون اشاره میکنن که بعد از غیبت طولانی امام زمان ظهور میکند. ثم یظهره بقدرته خدا، اون قدرت لایزال الهی که دارد از اون قدرت استفاده خواهد کرد و امام زمان را خلاصه ظهور خواهد کرد. این جالبه.
دو دقیقه دیگه فرصت داریم آقا.
بله، در این دو دقیقه جمع میکنم، در این دو دقیقه مطلب رو برسونم به قضیه مهدویت. امام حسن مجتبی میفرمایند که قدرت الهی تعلق میگیرد که بعد از غیبت طولانی امام ظهور خواهد کرد، طلوع خواهد کرد. الان ممکن است کسی سوال کنه که آقا بعد از هزار و اندی سال امام باید خیلی پیر باشه طبق قاعده. ایشون میگه نه، فی صورت شاب اربعین است دون اربعین سنه، مانند یه جوانی است که عمرش از چهل سال هم کمتر باشد. چرا؟ تا به این وسیله خداوند عز و جل قدرت خود را چکار کند؟ برای جهانیان روشن کند. اما این یک دقیقه هم این حدیث را از مستدرک حاکم عرض کنم، از سلمان فارسی. سلمان میگه سمعت رسول الله یقول، از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود الحسن و الحسین ابنای، حسن و حسین فرزندان من هستند. من احبهما احبنی، هر کس اونها رو دوست داشته باشد من پیغمبر رو دوست داشته، و من احبنی احبه الله، و هر کس من دوست داشته باشد خدا رو دوست داشته، و من احبه الله، و کسی که خدا رو او دوست داشته باشد ادخله الجنه، بهش جایگاه او خواهد شد. اما اینجا و من ابغضهما، اما کسی که حسن و حسین من را مبغوض کند، ابغضنی من پیغمبر رو مبغوض کرده، و من ابغضنی و هر کس منو مبغوض بدارد ابغضه الله، خدا او را مبغوض می‌دارد. و من ابغضه الله ادخله النار، هر کس خدا او را مبغوض بدارد جایگاهش جهنم است. بدون تردید یکی از کسانی که این حدیث شامل او می شود معاویه ابن ابی سفیان است. پس طبق این روایت جایگاه معاویه آتش جهنمه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، استفاده کردیم. انشالله که ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. به پایان برنامه ماهتاب رسیدیم، به اتفاق استاد عزیزم هاشم جعفر توسی عزیز، که استفاده کردیم از کلام ارزشمندتون. از حضور شما بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم و انشالله که در روزهای باقی مانده ماه ضیافت الهی، که خب شبهای بسیار مهمی پیش رو هست که تقدیر یک ساله ما رقم میخوره، در حق هم دعا بکنیم و گفتن با زبانی دعا بکنید که با اون زبان گناه نشده. و چه دعایی گیراتر از فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. انشاءالله تکرار این برنامه رو فردا صبح ساعت 6:55 تقدیم و پیشکش نگاهتون میکنیم. التماس دعای خیر دارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلم حاجی طبسی، از حضور یکایک که شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل